بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيام أعزائي أهل بيت عليهم الصلاة ومصيبات سنگین واردة بر سيد جوانان أهل بهشت آقا أبو عبد الله الحسين و یاران و خاندان معزز و محترم ایشون تسلیت عرض میکنیم محضر دوستان و از خداوند متعال مسئلت میکنیم که توفیق درک عمق نهضت سید الشهدا علیه السلام و فداکاری در راه اون و جانفشانی در راه اون رو به ما عنایت بکنیم. شادی روح مطهره آقا امام حسین علیه السلام صلوات خط فرم.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. از کنیم محضر دوستان، بحثمون انشاءالله اگه بشه جلسه آخرمون باشه در مورد معنای خلق عام بود و نظر مرحوم علامه در المیزان که بعدم مقایسه بشه با نظر ایشون در رساله الانسان قبل الدنیا. بنده تو این فعالی چیزایی رو دست برده، حالا اون قبلیاش که از درسای قبلی چیزایی رو اضافه کردیم، این حالا خیلی شاید مسئله مهم سنگینی نباشه، به جز یکی دو مورد که حالا عرض میکنم. یه مورد که اینو سریع اشاره بکنم، جلسه قبل یه بحثی رو عرض کردیم و بیان مرحوم علامه رو آوردیم از اینجا بود دیگه. بیان مرحوم علامه رو از کتاب نهایی آوردیم. قد اکتشف علماء طبیعیت اخیراً، در مورد اینکه انرژی جوهر فوقانی باشه و اصلا جوهر هست کردم و تعبیر کنیم به جنس فوقانی باشه، این فرمایش ایشون رو آوردیم نسبت به جوهر. یه استدلالی هم کردیم. من بعد کلا فکر میکردم همینطور که تو این کامنت جدید اضافه کردیم، نوشتیم که این مسئله جای تأملات بیشتر دارد، چرا که تبدل انرژی به ماده و برعکس هر دو در طبیعت و یا توسط بشر رخ میدهد. بیاین آیات دارید. حالا تبدیل انرژی به ماده که اشاره کردیم به برخی از این عناصر پایینی جدول مندلیف، برعکسش هم که تبدیل ماده به انرژی که در اورانیوم شکافت هستی که میفته، یا در خورشید مثلا، یا در این بمب های قوی تر بمب هیدروژنی تبدیل میشه به هلیوم، تا اونجا هم تبدیل ماده به انرژی اتفاق میفته. لذا به نظر ما رسید که باید جنس فوقانی چیزی باشه غیر انرژی، یعنی یه چیزی باشه که انرژی و ماده هر دو رو در بر بگیره. این یه نکته که اضافه کردیم به بحث قبلی که بحث ما خیلی مربوط نیست. چیزی که الان مهمتره نسبت به عرایض ما تو هفته قبل خواهیم یک تجربه نظر داشته باشیم، این قسمته که آیا مرحوم علامه تو این بخش های فرمایشات ایشون این حالتهایی که مطرح میکنم برای خلق، بیان که آقا خلق عبارت هست از ایجاد همراه تقدیر و این گاهی اوقات متمایز است، منفصل اجزا است، گاه قاتم نیست. ما تو فرمایشات مرحوم علامه مقدار مونده بودیم که به نظرم جلسه قبلم یه اشاره کردم به تحیر خودم، آیا ایشون منظورشون موجودات مجرد و موجودات مادی این دوتا رو دارن میگن، یا منظورشون موجودات مجرد بسیط و موجودات مادی بسیط و موجودات مادی مرکب، یعنی بحثشون در عالم ماده است و میگن که موجوداتی که در عالم ماده هستند اینها همشون ایجاد معد تقدیر دارند و به عبارت دیگر مخلوقند، اما ممکنه که مرکب باشند، ممکنه که بسیط باشند. بسیط حالا ما هفته قبل دادیم به انرژی که عبارت ایشون از نهایی آوردیم، و یا اینکه حالا هر چیز دیگری که ما این رو بخوایم بسیط بگیریم، بگید اون اول چیزی که از عالم ملکوت وارد عالم ماده شده، حالا هر چی که هست او هم تقدیری دارد، این نیست که مقدر نباشه، اگرچه جهات تقدیرش ممکنه کم باشه، محدود باشه، خاص و ویژه باشه، اما باز جهات تقدیری دارد و لذا مخلوق است. صدق خلقت برش میکنه، چون گفتیم خلقت یعنی ایجاد مد تقدیر، اما امر شد ایجاد مطلقا. خب عرض کنم که این دوتا احتمال هفته قبل من فرمایش ایشون، حتی اگه خاطرتون باشه، گاهی اوقات یه قسمت هایی رو تا جایی که به یاد دارم، این قسمتی که الان دارید به شکل هایلایت میبینید، من غیر اجزاء معلف که تقدیر ذات شیء البسیط و ضم ما له من درجه وجود وحده و ما له من الاثار و روابط التي له مع غیره، این رو بنده زدم به بحث موجودات مادی. گفتیم فرمایش در موجودات مادیه، حالا ولو اینکه موجود مادی بسیط باشه. اون قسمت پایینی، این اینجایی که الان دارم هایلایتش میکنم، اینجا ببینید رنگش عوض کردم، هایلایت که نمه از حالا انتخاب کردم در ورد. این قسمت قد اعتبر فی معنی الخلق، یا قد اعتبر فی معنی الخلق تقدیر و جهات وجود شی و تنظیمها سوا اون کانت متمایزتا منفصلا بعضها ام بعض املا، که اینجا رو ما فایل بردم که خودتون دادیم زده بودیم به موجودات مجرد از ماده، که من اونجا نوشتم کل عقل الاول، الان هم دارید مشاهده میکنید کل عقل الاول اونجا نوشتم، ولی خب تو این نظری که اخیراً اضافه کردم دارید اینم میبینید، این قسمت به همین کل عقل الاولی پاسخ دادیم، خودمون به خودمون پاسخ دادیم که نه، استظهرنا اخیراً ان المراد من طرف های حاضر تصفیه هی المرکبات و العناصر البسیطه، کلن در مورد عالم ماده است، اما عالم ماده ای که یا موجوداتش مرکبن یا موجوداتش بسیطن، و اطلاق الخلق علی الوجود الغیر المتمایز و الغیر المنفصل بعضا عن بعض عن الطاقه لو قیل به انها ابسط الحوامل الهیولا، این که ما داریم میگیم انرژی یا هر چیز دیگری که به نظر شما بسیط ترین موجودات عالم ماده است، عالم ماده از اون بسیط تر نیست، اون اول چیزی که از ملکوت وارد شده، حالا هر چی که هست. خب هوا عامل الهیولا منظور موجودات عالم ماده است، بنابراین که بگوییم موجودات عالم ماده هیولا رو دارن، هیولا رو قبول بکنیم، طبق نظر ملا صدرا که هیولا رو قبول داره، هیولا رو قبول بکنیم، یالا اگر هیولا رو قبول نمی‌کنید کلا منظور ماده، اون موجود ماده، ابسط موجودات ماده، مثلا انرژی یا هر چیز دیگری که باشه، این هم یک سری از جهات رو داره و در نتیجه خلق بر او صدق میکنه. نتیجه این حرف این میشه، تا اینجایی که ما فعلا صحبت اومدیم، این میشه که خلق رو میزنیم به موجودات مادی، لذا ادامهش هم دیگه روشن‌تره که بحثمون از اینجا بود، و لذا کان الخلق یقبل التدریج، اشتباه نکنم بس از اینجا مون دیگه، درسته؟ یا شما یادتون نیست. حالا به هر حال بحث از این قسمت مون و لذا کان الخلق و یک بالا تدریج. آره یا از اینمون یا از اون جمله بعدی که حالا من دیگه عرض میکنم، خلق قبول تدریج میکنه. چرا قبول تدریج میکنه؟ به خاطر اینکه تقدیر میاد. وقتی تقدیر میاد دارید شما اندازه میگیرید، میگویید اندازه گرفتم یک چیزی که این همان چیز این میشود چیز دیگر، یعنی مقایسه میشه در درون خودش و اندازه گرفته میشود بین مراتب وجود خودش که آن چیز به یک چیز دیگری میرسد بدون که آن چیز عوض بشه، که همون میشود بحث شما بیایید حرکت جوهری، که در حرکت جوهری میگویید موجود مادی با اینکه همونه اما یک تطوری در خود او داره اتفاق میفته. این میشود وجود تدریجی. لازمه تقدیر و اندازه گرفتن اینه که همان چیز یک مرتبه قبل از تقدیر دارد، یک مرتبه بعد از تقدیر دارد. شما میگید ال ایجاد و مع تقدیر، یعنی له وجود قبل از تقدیر و له وجود بعد از تقدیر. و وجود اون چیزی که وجود رو وجود واحد می کند همون هیولاست. طبق نظر آخون هیولاست که هیولار همون موجب شه که شی همون شی باشه، اما در این حال یک تطوری هم در شی اتفاق می افته. کما قال خلق السماوات والارض فی ستت ایام، سماوات والارض در ست ایام، شش ایام خلق شدند. یعنی سماوات و الارض یک مادهی داشتن که سماوات و الارض رو ثابت نگه می‌داره، اما در این حال تطور هم هست. سماوات و الارض در شش روز سماوات و الارضن، آیه میگه بعد در شش روز سماوات و الارضن، اما در شش روز خلق میشن، آیه میگه در شش روز خلق و ایجاد میشن. خب چطور میشه که سماوات و الارض سماوات و الارض هستن اما در شش روز داره ایجاد میشه؟ این کاشف هست از اینکه یک جهت ثابت درش هست و یک جهت قبول وجود، پذیرنده وجود درش هست. اون هیولا یه جهتش اینه که وجود رو میپذیره، لذا تطور اتفاق میفته، و یک جهتش هم اینه که اون چیز را آن چیز نگه میدارد در این تطورات، و در این تطورات شی از اونی که هست عوض نمیشه. ولذا کان الخلق و یقبل التدریج، که این از مهمترین بحثایی که ما در رساله الانسان هم با این حد وسط خیلی کار داریم که خلق قبول تدریج میکنه به خلاف الامر. اما در امر اینطور نیست. امر گفتیم مطلق ایجاده، پس نیازی ندارد که شما در نظر بگیرید که یه مرتبه قبل از ایجاد و یه مرتبه بعد از ایجاد همان چیز باشه. نه، قبل از ایجادش که اصلا نیست، بعد از ایجادش تازه میشه هست. قال تعالی و ما امرنا الا واحدتون کلم حمبل بسار. حالا ما بحث خیلی مفصلی رو حضرت استاد تو این آیه داشتن، من اصلا میترسم وارد بشم از احتشم بر نیام در مورد این آیه، ولی فل جمله حالا بخوایم فرمایش ایشون رو خلاصش عرض بکنین، اینه که این کلم هم بالبصر اشاره است به دفعیت، کنایه است از دفعیت و همون عدم قبول تدریج. و امر ما توش وحدت هست، منظور از وحدت هم انبساط تامی وجود داره. این نیست که مرکب باشد از یک عنصر ثابت به اضافه وجودی که بر اون عنصر ثابت بار شد. ولذالک ایضا نسب فی کلامه الی غیره الخلقه. فما به خاطر همین توضیحی که ما در مورد بحث خلق امر دادیم، در قرآن خلق برای غیر خداوند متعال استفاده شده. و اما الامر به هذا المعنا فلم ینسبه الى غیره بل خصه به نفسه، اما امر رو به غیرش نسبت نداده و فقط به خودش نسبت داده. خب آیاتی که در قرآن داریم که خلق رو به غیر خدا نسبت میده، ایشون دو نمونه آوردن. یکی آیه 110 مائده است نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که و تخلق من الطین کیئت الطیر باذنی فتنفخ فیها. خب فهمید که ای عیسی تو داری از طین خلق میکنی. خب حضرت عیسی گل رو بر میداره، گل رو قول معروف ورز میده، شکل میده، از اون که شکلش روی دقتی در رو ایجاد میکنه، هر کاری که میکنه، اینا مراحل خلقی که از تدریج هم درش وجود داره، به تدریج یک ماده رو میگیره و این ماده اندازه‌گیری میکنه، از ابعاد اجزای این ماده رو در نظر میگیره، بالش، نمیدونم، شکمش، سینش، کلش، پاش، هر چی که هست اینا رو اندازه میگیره و فتنفخ فیها در اون نفخ میکنه. خب ایشون ادامه آیه رو نیورد، خدا خیرش بده. ادامه آیه اینه. عمدنم علی القاعده نیورد. فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبرئ الاکمه والابرص باذنی و از تخرج الموتا به اذنی. ما اینجا یک کار داریم با مرحوم علامه کلا، بعد برمیگردم عرض میکنم. و قال فتبارک الله احسن الخالقین. اطلاق احسن الخالقین بر خداوند متعال که تو این آیه 14 سوره مؤمنونه که در مورد بحث خلقت انسانه، که میگوید خداوند متعال انسان را مرحله مرحله آفرید تا اینکه روح الهی در انسان دمیده شد و انسان انسان شد. بنشین. یه بارم احسن الخالقین سوره صافات که حضرت الیاس به قوم خودش میفرماید که شما بت بعل رو میپرستید، اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. خب اونجا هم بحثای قبلی در مورد خلقت نیفتاده. مرحوم علامه سوره مؤمنین رو آورد، شاید علتش اینه که کل اینایه در مورد اطوار خلقت انسان، ولی سوره صافات توضیح در مورد بحث خلقت نیست، بحث در مورد ربوبیت و بندگی در درگاه خالقه، تفاصیلی در مورد خلقت نیست. اما خود لفظ احسن الخالقین، این جمع بستن خالق، نشون میده که خداوند در قرآن غیر خودش رو به عنوان خالق قبول داره، اما خودش رو احسن الخالقین میدونه. اما کلمه امر به این معنا، یعنی به معنای ایجاد، فلم ینسب الی غیره بل خص به نفسه، فقط به خودش نسبت داده. دوستان عنایت داشته باشن اینجا یک نکته رو بگیم، اونم این که آیا سایر موجودات امر به این معنا رو ندارن؟ ما اینو میخواییم بگیم، سایر موجودات امر به این معنا رو ندارن. با مبانی فلاسفه و با توجه به معارف نقلی که ما داریم، خب خداوند متعال یک سری واسطه هایی رو داره به شکل طولی، یعنی واسطه های طولی که مجرای افاضه وجود از حق تبارک و تعالی به موجودات هم. و امر به این معنا به اونها هم قابل اسناد هست، چون فرض نه که این واسطه های وجود اونها خودشون مجردن و فعلی هم که از اونها ساده میشه یک فعل مجردیه، دفعی وجوده، تا به حال عالم به عالم پایین بیاد پایین بیاد تا برسیم به عالم ماده. خب اینا مبانی ماست در فلسفه و شواهد روایی هم کم نداره که موجودات رو ما در عالم داریم که این موجودات واسطه های تیزن. پس امر رو به اونها هم اگر بخوایم به این معنا اسناد بدیم اشکالی نداره، لیکن در نظر داشته باشیم که اونا در طول خداوند متعال و از خودشون چیزی ندارن، هر چی که دارند مال حق تعالی، من جمله همین امرشون. اتفاقا چون مجردند فنای بیشتری در حق تعالی دارند، استقلالشون نسبت به خداوند متعال خیلی کم رنگ داره. قرآن هم الان دنبال حالا این نیستیم که به اونها میشه امر رو به این معنا نسبت داد یا نمیشه نسبت داد. بحث داره اینه که قرآن این کارو نکرد. قرآن به غیر خداوند متعال امر اسناد نداده به این معنا. چرا؟ چون امر به این معنا مخصوص خداوند متعاله و اگر غیر خداوند متعال هم داشته باشه فانی در خداست، لذا برامون اصلا مهم نیست. ما الان چیزی که دنبالش هستیم اثبات بکنیم میگوییم حالا که قرآن امر رو به این معنا به غیر خداوند نسبت نداده، این شاهد است یا اقلا معید است به این که مراد از امر چنین معنایی است. حرف گم نشه این وسط. کار نداریم به غیر خدا میشد امر اسناد داد و صحیح است یا غلط است امر بنای ایجاد. حرف ما اینه که حالا که قرآن این کار رو نکرده، امر بنای ایجاد رو به غیر خدا نسبت نداده، این معید است، حداقل معید است که امر به معنای ایجادی است که بر غیر خداوند متعال صدق نمی کند، مگر اینکه حالا عرض کنیم به اون شکلی که حالا فانی باشه و امثال زاله. ما دنبال این حرف هستیم، لذا مطلوب ما اینجا گم نشه. و جعله بینه و بین ما یرید حدوثه و کینونته کر روح الذی یحیی به الجسد. و قرآن اومده امر رو به این معنا واسطه قرار داده است بین خداوند متعال و بین مخلوقات خودش، شبیه روحی که جسد به او قائم است، که روح اتکاء جسد به روح تفاوت دارد با اتکاء جسد به اجزایش. جسد ما یه اتکایی داره اجزایش به هم دیگه، یه اتکایی داره به غذایی که میخوریم و این جسد ما از اونجا تأمین میشه. ما الان رشدی که میکنیم به خاطر غذایی که داریم میخوریم. خب از غذا جسد ما داره رشد میکنه، یا اگر سلول هایی رو از دست میده اونها رو سلول های جدید ایجاد میکنه، جایگزین میکنه. اینا تکیه هایی که جسد ما به موجودات مادی داره. خب همش هم تدریج توشه. شما غذا میخورید، غذا رو هضم میشه در دستگاه گوارش، بعد وارد خون میشه، چی میشه؟ خب سلول های جدید به وجود میاد، جایگزین سلولای مرده میشه، یا رشد میکنه، تکثیر میشه سلولا در بدن، حالا به هر شکل. خب اینا همش توش تدریج وجود داره. اما تکیه ای که جسد ما به روح ما داره، این یه چیز دیگه است. تکیه جسد ما به روح ما، این حالا بحثای پیچیده‌ای در مورد بدن انسان وجود داره ها. این جسد ما که انه یک تنزلی از روح ماست، یک مرتبه است از روح ما که توش دفعیت وجود داره. روح ما وقتی خواسته بشه مادی شده جسد ما، اینطوری بگیم. روح ما وقتی خواسته شده مادی شده جسد ما، در اون مرحله مادی شدنش طبیعیه که مبرا از احکام ماده بوده، یعنی احکام ماده از اینجا تازه میخواد بیاد. در اون مرتبه قبلش احکام ماده نبوده، که یکی از احکام ماده تدریج. خداوند متعال اون وجودی را که با لفظ امر از اون وجود میخواد تعبیر بکنه، اون وجود رو برای موجود وجودی میداند که موجود تازه با اون وجود میخواهد موجود بشود. حتی موجود مادی، موجود مادی با این امر تازه میخواد موجودی بشود که احکام عالم مادی رو اگر موجود مادی است قبول بکنه، ولذا در این مرتبه خود احکام ماده نیست. مثالاشو بیاریم. مثلا وقتی میفرماید و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره، اینجا نمیخواهد بگوید که ما یه شمس داشتیم، قمر داشتیم، نجومی داشتیم، بعدم که اینا بودن یه امری هم بعدش اومد. اینا نمیخواهد بگوید. میخواهد بفرماید که اون وجودی که شمس با اون شمس شد، اون شمس از همون مرتبه اول وجودش مسخر بود، تسخیر بعد نیامد، که منشأ تسخیرش هم اون ذات وجودی است که ما به او دادیم که امر ماست. امر ما شمس را آمد شمس کرد که این شمس مسخر باشه، که در مرتبه شمس شدن به بعدش دیگه مسخر است از همون لحظه، از همون اول. این نیست که یه زمانی این شمس بود، بعد ما به این شمسی که شمس بود گفتیم که ای شمس امر میکنیم که با مسخر انسان بشو. اینطوری نیست. اصلا موجودیت شمس به این است که اون وجودی که شمس رو شمس کرده، اون کن امر، اون امر و کنی که شمس رو شمس کرده، اون از همون اول شمس رو مسخر انسان کرد. همه موجودات عالم اصلا از همون اول وجود و هستیشون مسخر انسانن و موجودیتشون به این است که تسخیر انسان باشن. این تأیید میکنه اون روایت ضعیف و سندی رو که خلقت الاشیاء لعجله، محتوای اون رو تأیید میکنه. خلقت الاشیاء لعجله که مثلا همه اشیاء واسه تو بوده، تو رو برداری موجودیت اشیاء ازشون گرفته میشه، که اشیاء موجود نیستن، وجودشون به این است که برای تو باشه. پس و شمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره، اون مرتبی از وجود شمس و قمر و نجوم داره اشاره می کند که از اصل وجود اونها تسخیر شروع میشه و این منشأش سنخ وجودی که به اونها داره افاضه میشه. این ما تو اینجا تطبیقش کردیم. تو این ولی تجری الفلک به امرهی هم ها کذا. اینجا بحث داره این نیست که یه فلکی بود این داشت میرفت و ما بهش امر کردیم، اصلا که ازمان فلکی بود ما امر کردیم که بره، اینو نمیخواد بگه. میگه اصلا فلک شدن فلک به امر ماست، امر ما به شکل کانه تامه فلک جاری را فلک جاری کرده. این کانه تامه است، لولا امر ما فلک جاری نبود، به امر ما فلک جاری شد. نه اینکه فلک بود بعد از اون که به شکل جعل تألیفی ما امر کردیم که جاری بشه و لذا جریان به امر الهی در حق وجود فلکه. این آیه ناظر به این قسمتشه، به این بحثشه. مثلا فلک بر همینه، قوام فلک، وجود فلک به این است که به امر الله جاری باشه. عرض کنیم خدمتتون که تا اینجای بحث بنده یه فایلی آماده کردم، همه آیاتی که در مورد جریان فلک و حاملیت فلک نسبت به انسان که برای اونم باز از عوارض جریانشه، اینها رو بود جمع‌آوری کردم. هرچی فلک در قرآن بود جستجو کردم، یه سری از این فلک هایی که در قرآن بود مربوط شد ماجرای حضرت نوح، یکیش مربوط میشد به ماجرای از یونس، اون رو گذاشتیم کنار. اون فرق هایی که مربوط میشه به هر حال این بحث جریان و فرق اینا، اینا رو جمع آوری کردیم شد 14 تا آیه. این 14 تا آیه رو بنده خدمتتون ارسال میکنم. عجب این فونتشم کوچیک بزرگ شد. این ها نه مثل همه ها یه لحظه بگردم برخی بزرگ برخی کوچیک. خب اینا رو عرض کنم که خدمتتون این ارسال میکنم، یه تأملی خودتون بکنید که در برخی از این آیات مسئله امر الهی وجود داره، در برخی از آیات مسئله امر الهی توش وجود نداره، متفاوت. ببینید آیا میشه این فرمایش مرحوم علامه رو جلو برد که تو اون جاهایی که مسئله امر الهی وجود داره ناظر به مرحله تدریج وجود فلک نیست، بگوید که آقا ما یه فلک داریم، این فلک متدرجه، شما توش سوار میشید، وارد دریا میشید، در دریا سیل میکنید، ما ماهی میگیرید، چی میگیرید، چه میکنید، چه میکنید، به مقصد میرسید، محموله هاتون رو بار جا به جا میکنید. خب اینجور بحثای تدریجی در مورد فولک مربوط میشه به اون آیاتی که برای اینا دارم طرز میکنم برای روش تک کنید ببینید نه یا نه، اینا مربوط میشه به اون آیاتی که توش امر نیست. اون آیاتی که مربوط میشه به یعنی لفظ امر توشون هست، اونها با این سازگاری داره که بگوید آقا اصل وجود فولک داره میگه. اون کارایی که ما با فولک تو خارج الان داریم که به هر حال میاد تو بندر لنگر میندازه میسته، حالا الان که لنگر هم قدیما نیست میسته، بعدم ارسون که اسکله میرن سوار میشن محموله ها رو میذارن، بعد میرن چیکار میکنن چه میکنن تو کشتیرانی شکار ماهی میکنن، از اینجور چیزا غواصی میکنن، هر کاری که میکنن به مقصد میرسن. این سیری که توش تدریج هست، این آیات توش امر نیست. اون آیاتی که امر هست، اون اشاره میکنه به اصل این که این فولک هست. یه چیزی که فولک ما داریم. چیزی که فولک به اون فولک هست. خب این دیگه تدریج توش نیست دیگه، فولک بودن فولک برچی که هست. این چیزایی هم خارج از تدریج. وجود بدوی یک موجود. کن موجود با آن موجود آن موجود می شود. این در دفعه اتفاق می افته. تدریج که اتفاق نمی افته. تدریج بعدشه که حالا بعد که مثلا حالا این موجود شد فرزند کذا با این ماهیت این آثار رو بخواد داشته باشه. اما اینکه این موجود بشود با این آثار و ماهیت این لحظه، این که توش تدریج این توش دفعه وجود داره. ببینید آیا آیاتی که توش کلمه امر هست با آیاتی که توش کلمه امر نیست، اینا رو اگر مقایسه بکنید، این فرمایش مرحوم علامه برداشت مرحوم علامه رو تأیید میکنه یا تأیید نمیکنه؟ این هم به معنی یک تکلیفی محضر دوستان عزیز. البته حالا راستش خواهش بعد به خودم گفتم که ای کاش ما که میخوایم به رفقا تکلیف بدیم، پیدا کردن این آیات هم به عهده خود دوستان میذاشتیم، ولی خب دیگه از جیبمون رفت، ما در آوردیم اینا دیگه، حالا آمادش خدمت دوستان تقدیم میکنیم. آره یه تأملی بکنید ببینید که این با فرمایش مرحوم علامه سازگاری داره یا سازگاری نداره. ينزل الملائكة بالروح من امره. خب دیگه بحث ملائکه و روح بحثای مجرداتن، توشون زمان و تدریج نیست. یا هم به امرهی یعملون، ملائکه به امر الهی عمل میکنن. خب باز ملائکه مجردن و در ملائکه تو مجردات بحث تدریج نیست، این خیلی بحثش پیچیده نیست. اما بحث شمس و قمر و نجوم و بحث فولک، اینا چون یک موجودات مادی هستند، تو اینجا این مقدار کار سخت بود. آدم ممکن اولش بگه که آقا اینا چون تدریج هست، شمس جریان داره واسه خودش، جریان داره حالا به چشم ما در آسمان، جریان داره شب روز فصلا سالها، قمرها کزا، ماهایی که میاد، ماهای از اول ماه شروع میشه 29 روز 30 روز طول میکشه تا ماه بعدی بیاد، نجوم ها کذا، این خب جریان دارن در اول شب یه جان بعدش یه جان سیری دارن. خب آیه این قسمتشون رو نمیگه، آیه اصل موجود شدن اینها رو داره میگه که توش تدریج نیست.
همین فولک تجری رو که داره میگه، خود کشتی رو که نمیگه، جریان کشتی همون عالم بالا یعنی قوانین رو داره میگه. فکر کنم چرا کشتی روانه؟ بنابراین قوانین چگالی که هست. خب یعنی بازم همون عالم بالا رو داره میگه.
الان اون قوانین چگالی اگر شما ظهور تدریجی دارن دیگه، درسته؟
با این بیانی که علامه داشتن تو عالم بالا نه دیگه، نه که آب و خطر بعد دیگه چگالی رو تنظیم کرد، نه همون یک آن همون آب با همون ویژگی هایی که داره خلق شده.
حالا ما میخوایم این خواسته میگیم علامه اینو داره میگه دیگه، عرضم این بود ممکن بود تو این دو تای اول کسی بگه که نه آقا اینا بحثای موجودات تدریجی ان، مخلوقات مادی ان. خب ممکن بود کسی این شبهه رو بکنه. حالا باید یه پاسخی میدادیم که فرمایش مرحوم علامه این نیست. فرمایش مرحوم علامه اینه که نه، اینا ناظر به اون مرتبه عالم بالایی و عالم امری و عالم مجردی اونهاست. اونو میخواستیم توجیهش بکنیم که حالا مقداری که بلد بودیم عرض کردیم. فرمایش جناب عالی هم همین رو داره تایید میکنه دیگه، درسته؟
یعنی میخوام بگم اینکه فرمودید ملائک اینا مجردن، همون بالا اونا مجردن. چون قوانین فیزیکی اونا مجردن دیگه.
خب این آیه الان اشاره میکند به فلکی که وجود مادی پیدا کرده، درسته؟
نه اونو که نمیگه، میگه اونی که داره اون تدری، یعنی اون روان شدنش رو داره میگه.
به امرهی متعلقت به روان شدنش، درست. این روان شدنش در عالم ماده رو داره میگه، یعنی فلکی که در عالم ماده روان است. شما سوار کشتی میشید، توی یک بندر دیگه پیاده میشید. خب این روان شدنش که طرف شبه میکنه که آقا مسئله مادیه، مسئله که توش تدریج وجود داره. خب شما دارید میفرمایید که آقا اون قانونی که این قانون موجود میشه در عالم ماده، این کشتی جاری باشه، اون قانون یه قانون غیر مادیه.
من میگم اونو داره میگه، این اشاره است با این کلمات داره اون چگالی رو داره میگه، اون قوانین رو داره میگه.
اون قوانین عالم ماده هستن یا نه؟
نه دیگه، چون عالم بالا اون آثارشون توی عالم ماده دیده میشه.
خب از کجای آیه دارید میگویید که این عالم بالاشو داره میگه؟
خود آیه میگه که تدری، این کلماتی که خود آیه اومده اینها اشاره هست به همون عالم بالا.
شاهدتون چیه؟
همین ظهور عرفیه، میگه که کشتی که روان هست به امر الهی.
میگه کشتی در عالم ماده وقتی جاری میشه به امر الهی جاری نیست.
دیگه باید اثرش رو بگه، چه جوری میتونه برسونه که داره میخواد بگه، میخواد اون عالم بالا رو بگه، باید اثرش رو بگه دیگه.
خب چه اشکال داره که عالم پایین رو بگه؟
خب عالم پایین نمیگه که تجری جاری شدن کشتی توی دریا.
خب صداتون قطع شد.
نه هنوز نمیتونم بگم برم.
من چون خیلی دقیق متوجه فرمایش حضرت عالی نشدم، این حالا ضعف بنده است شاید، حالا ولی فرمایش مرحوم علامه طبق اون چیزی که خودمون آماده کردیم اینه که مرحوم علامه میخواهند بگویند این موجودات، شمس و قمر و نجوم و فلک و امثال ذلک، اینا یک تکیهی به امر الهی دارن که در اون تکیهشون به امر الهی آثار ماده هنوز نیست، بعدش آثار ماده شروع میشه. تو اون مرتبه آنچه که هست دفعیت، تدریج نیست. خب کجا این دفعیت وجود داره در کشتی؟ خب در همون مرحله ای که این میخواهد اینی که هست بشود، تو این مرحله تدریج. اما در ظهور آثارش نه تدریج هم، دفعیت دیگه نیست، تدریج. این حالا برداشت ما از فرمایش ایشون. الی غیر ذلک من آیات تجد انه تعالی یجعل ظهور هذه الاشیاء، یعنی ظهور این اشیاء، هذه الاشیاء یعنی ظاهرش همین شمس و قمر و نجوم، ظهور این اشیاء به سببیت امره، اگر با سببیت باشه، او به مصاحبت امره، با مصاحبت باشه. ولی اینجاش مهم نیست، فعلا بحث ما تو اینجا نیست. فرماید که چون همراه امر ما هستن یا به سبب امر ما اینا ظهور پیدا میکنه، تسخیر یا جریان یا تنزیل یا عمل ملائکه، متعلقای جار و مجرور عرض کردم، متعلقای جار و مجرور ها که میخواد اینا ظهور پیدا بکنه، اینا به سبب امر الهی هست. خب پس امر الهی چیست؟ امر الهی اون چیزی که اینها رو موجود کرده است، اصل وجود دادنش. عرض کنم که تا قبل از اینکه وارد جنبندی مرحوم علامه بشیم، میخوان یه جنبندی بکنن. این نکته تو این آیه سوره مائده 110 وجود داره، اونم قسمت از تخرج الموتا به اذنیه. از تخرج الموتا به اذنی، مثلا از اینکه یا تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، یا تبرال اکمع و الابرص به اذنی. دیگه تخرج الموتا شاید خیلی روشن‌تر، این یه وضوح بیشتری داره. اینها توشون دفعیت هست، تو اینا دفعیت وجود داره. معذاله خداوند متعال به حضرت عیسی اینها رو نسبت میده، کما اینکه میگوید تخلق بنت قایی، همون تخلقی که فاعلش انت است خطاب به موسی، خطاب به عیسی از میخوام، این توبر او فاعلش انت از خطاب از عیسی، تخرجو هم فاعلش انت از خطاب از عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. خب این اشکال میشه به مرحوم علامه؟ جواب اینه که نه، بحث در واژگانه اینجاست، نه در مصادیق. ما بحثمون در مصادیق نیست، ما میخوام بگوییم واژه امر رو به این معنا خداوند به غیر خودش اثبات نداده، اگرچه مصداق امر به این معنا رو خداوند به غیر خودش اثبات داده. کمان عرض کردم بحثای واسطه های طولی وجود اینجا مشکل ما رو حل میکنه. حضرت عیسی در ایجاد دفعی این آثار نقش داره، تعبیر آیینه که نقش داره، تخرج انت تبرئ انت، فالش انت است قبل از عیسی. حضرت عیسی بله نقش دارد در این وجود دفعی، اما در طول خداوند متعال نقش دارد. قرآن مصداق این ایجاد رو، یعنی ایجاد دفعی رو، مصداق ایجاد دفعی رو به غیر خودش نسبت داده، ولی خود لفظ امر بالحمل الاولی ماده همزمین را به معنای ایجاد، ایجاد دفعی، این رو به غیر خداوند متعال نسبت نداده. بحث ما هم سر این واژگانه که واژه امر میخواهیم یک شاهدی در استعمال قرآن پیدا کنیم که بگوییم واژه امر معنایش، مفهومش این است. موضوع بحثمون اینجاست دیگه، لذا خواستم این نکته روشن بشه که موارد دیگه ای که تو این آیه وجود داره مصادیق ایجاد دفعی هستند، اما لفظ امر در اونا نیست. یعنی نفرموده مثلا که امرت الموتا بالاخراج فخرجو، اینطوری نفرموده. فرمایشی داشتید؟
نه، همین بود که اینجا که اصلا واژه امری نیست، فقط خلق و نسبت میده.
آره، خلق و نسبت داده، امر بالحمل الاولی نسبت داده. این لفظ امر اینجا نیست، منظورم اینه، بالحمل الاولی منظورم اینه، بالحمل شای مصادیقش چرا نسبت داده. خب روشن شد اینجا؟ من یادم رفت
شاید امر برای خودش فقط خلق و دست حضرت عیسی است دیگه. چجوری شما مصداق امر رو میگیرید اینجا برای خود حضرت عیسی باشه؟
بس آیه داره میگه، اسناد میده دیگه، تخرج الموتا، تو موتا رو اخراج میکنی.
همون این که این خلق نمیشه ازش در آورد که داره خلق رو نسبت میده، نه امر اینجا،
نه اخراج موتا یه امر دفعیه. اخراج موتا تعلق روح به جسدی که روح از اون مفارقت کرده، این که برای امر دفعیه. روح که در زمان نمیاد به جسد تعلق پیدا بکنه.
حالا تدریجش نیست، ولی خب چون پایین اذنی که گفته، شاید همون امره مربوط به این اذنه هست.
عرض کنم این به اذنی هم بحث نظام طولیه دیگه، اشاره کردی به اذنی یعنی نظام طولی. تو آمر به اخراجی، آمر به اخراج تویی، اما به من آمر به اخراجی، وجود اخراج به توه، اما به من به توه. روشن شد؟
یعنی هر چیزی که توش تدریج نباشه حتما امره، و اینجا چون نسبت داده زنده شدن مرده رو، پس یعنی امر این مصداق امر میشه.
بله، حضرت عیسی آمر است اینجا. اون بنده خدا نقل میکنن یه حکایت معروفی که میگه باید الله قاضی اسدعلی آقا داشتیم میرفتیم، یه ماری جلو اومد، اسدعلی آقا گفت مت باذن الله، مت باذن مت امر دیگه، بمیر، مات یا مت امرش میشه مت، مت باذن الله، مار مرد، امر کرد مار مرد، این مت امره به امر. یعنی فرمایش اسدعلی آقا آیا اثر نداشته، خالی از تأثیر بوده در موت اون مار، مثل حرف اشاعره که میگن آقا اینا آتش نمی سوزاند، فاعل فقط خداست؟ ممکن قبول نداریم، یعنی مسلماً اسدعلی آقا امرش در این مرگ مار اثر داشته. می شود گفت اسدعلی آقا تو این مار رو کشتی، یعنی این اسناد حقیقی است، چه اشکالی نداره. به خلاف حرفای اشاعره که میگن آجان آتش نمیسوزاند، خدا میسوزاند. اما اگه میگیم آتش میسوزاند، یه مجازیه، یه مجاز رایجه، یه غفلت اینجا وجود داره. ما میگیم آتش میسوزاند، ما میگیم آجان خدا آتش میسوزونه. ما معتقد به اینی. اسد علی آقا ما رو کشت، امر کرد مار مرد، پس اسد علی آقا ما رو کشته. اما به اذن الله این اتفاق بوده. نلخصو میشنم تلخصا باشه، حالا نمیدونم این المیزان اینجا نلخصو آورده یه تلخصا نلخصا هرچی. ان الخلق والامر یرجعان بالاخره الى معنا واحد. نمیدونم این تلفظش بالاخره چیه، اینو باید لغت رو دوباره ببینم، دقت نکردم. خلاص این که آقا خلق امر هر کدومشون معنای واحد دارن و این کانا مختلفین به حسب اعتبار، اگرچه به حسب اعتبار فرق میکنن. این معنای واحد دارن، اون بحث ترادف نیست که بگوییم اینا مترادفن، مثل مثلا انسان و بشر یا مثل اسد و لیس و اینا، که تازه تو اونجا میدونید که برخی از آقایون میگن اصلا جد ما ترادف رو کلن به این شکل قبول نداریم، ما میگن که همیشه یک تفاوتی هست. مشهور که ترادف رو قبول دارن، اینجا خیلی فاصله داره. آقایونی که ترادف رو قبول ندارن میگن آقا اسد و لیس یه تفاوتی بینشون هست، اسد مثلا ذات شیره، لیس شیر به یک اعتبار خاصیه، یعنی به یک اعتبار تفاوت دارن. ما نحنفی هم به همون اعتبار میشه، آره با اون اعتبار بگید آره میشه ترادف، به این معنا که آقا مثل اسد و لیس میشه گفت، مثل اسد و لیس با این نگاهی که برخی از اهل دقت داشتن و گفتن که آقا جان ترادف به اون معنا که 100% مثل هم باشه نیست. اینجا هم همینطوره. آقا میگه امر یعنی ایجاد، خلق هم یعنی ایجاد، امر و خلق هر دو یعنی ایجاد، اما یه تفاوت اعتباری بینشون وجود داره. در امر وجود یعنی خود ایجاد است مطلقا، در خلق ایجاد است همراه با یک تقدیری به این شکل. خب منظور از معنای واحد روشن بشه دیگه، این بحث ترادف مرتبه برمیداره، زو مراتب میشه. یعنی شما میتوانید بگویید بحث مصداقی نیست تا بگیم مصداقشون یکیه، نه، مصداقا یکی هستن که اون محفوظ، مفهومها به یک جهت به هم با هم یکی هن، ولی یه تفاوت مختصری هم در مفهوم وجود داره. حالا شما به این اصطلاح ترادف رو به کار میبرید یا اصطلاح ترادف رو به کار نمیبرید، اون بحث خودش رو باید بکنید. نتیجه این که اینا وحدت مفهومی دارن این میشد که وحدت مصداقی هم داشته باشن. شاهدش هم همین میشه دیگه، هر جا وحدت مفهومی باشه قطعا وحدت مصداقی دیگه پشت سرش میاد. فاذن فرد کل من الخلق. البته در اینجا چون بحث اعتبارات وجود داره باید عذرخواهی اصلاح بکنم، در مصادیق اون اعتبارات باید ببینیم میاد یا نمیاد. اگر در مصادیق اون اعتبارهای ریز جاری شد وحدت مصداقی هم دارن. الان توضیح میدیم. فاذن فرد کل من الخلق والامر صح ان يتعلق بكل شيء. اگر کلمه خلق و امر جدا جدا استفاده شدن، مثل مسکین و فقیر، مثل مسکین و فقیر اگر جدا جدا استفاده شدن، صح ان يتعلق بكل شيء، به هر چیزی شما بگید تعلق پیدا میکنه. شما به هر چیزی می توانید بگویید خلقه الله یا اینکه امر الله بهی جایز. کلون به عنایت خاصه به باید بچه به اون عنایت و جهتی که هست، اون اعتباری که هست. حالا ما اینو توضیحی اینجا دادیم نوشتیم. خب امر گفتیم مطلق ایجاده. حالا که مطلق ایجاد شد، هم در عقل اول و عقل ثانی و عوالم و عقول میشه باید گفت چون اینا رو خدا ایجاد کرد، هم بیا در معالم ماده میشه گفت خدا ایجاد کرد. چه موجودات عالی، چه موجودات دانی، چه موجودات متدرج، چه موجودات دفعی الوجود، همه اینها موجودن. خب شو امر بعد مطلق شد به همه اینا اطلاق میشه گفت دیگه مطلق ایجاد، خب خدا اینا رو ایجاد کرد، این که روشنه. اما در مورد خلق، در مورد خلق یک کمی کار ظرافتی توش هم. خب خلق گفتید ایجاد مع تقدیره. در موجودات مادی تقدیر که روشنه، همه موجودات مادی حتی اون بساط جدول مندلیف بگیرید، انرژی بگیرید، هر چی شما بگیرید بسیط ترین موجودات مادی توشون تقدیر هست. یه اندازه خورده، لذا اونم مشکلی نداره. اندازه هم جلسه قبل با هم صحبتشو کردیم دیگه، عرضم که زم ماله و من درجه الوجود وحده. من همینجا اگر اشتباه یادم نیست گفتم یا نگفتم، به هر حال خلق آیا در عقول هم هست؟ بله در عقول هم هست. در عقول هم شما خلق دارید. چطور؟ اگر خاطرتون باشه ما در فلسفه گفتیم که فقط حق اول تبارک و تعالی ماهیت نداره. اولین صادر تمون عقل اول بهش میگن فلاسفه، اون هم ماهیت داره. ماهیت یه تقدیر، ماهیت یه اندازه‌ای داره میگیره، ماهیت یه مرتبه‌ای از وجود رو میاره پایین. این هم توش یه تقدیری هست. اگر قرار باشه ما بگوییم اینها مخلوقان، اشکالی نداره، چون ایجاد مع تقدیر هست. ولی تقدیرش یه تقدیر خیلی خیلی لطیفیه، ولی تقدیر هست. ما اینجا یه شاهدی هم آوردیم خدمت دوستان، نوشتم المراد عناصر عالم الماده. ما برداشت اینه که بر علامه اینجا عناصر عالم ماده رو داره میگه، وارد مجردات نیست. الا ان البنات یشمل المجردات حتی العقول العالیه، همه اینها یه تقدیری توشون هست. ببینید دعا رو ببینید، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون به امرک، یا المستصرون هم تو نسخه داره، الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك واسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك واركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينه. ببینید مقام ائمه را تا کجا جلو میبره؟ خیلی بالاست. لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك. ببینید اینجا هم تقدیر ها، عبادك ماهیت برمی‌دارم و خلقك، ببین مخلوق اصلا لفظ خلق و صراحتا اینجا آورده میگه اینا خلقن، اینا خلقن، خدا خلق نیست، خالقه، اما اهل بیت علیهم السلام خلقن. فتقها ورتقها بيدك، اینا تقدیر. بدعها منك وعودها اليك، اینا تقدیر. اعزاد و اشهاد و منات و ازواد، حالا این ازواد با دالزال یا رزیه اختلاف نسخه است، و حفظت و رواد. فبهم ملأت سماک و رواد حتی ظهر الله اله الله انت. خب به تا اینجا ببینید به اینها توحید ظهور پیدا کرد، به اینها توحید، اما اینها آسمان و عرض خدا را پر کردند. یعنی یک تقدیری اینها دارن و اینها واسطه تقدیرن در سما و عرض، که سما و عرض با اینها میشن سما و عرض که بشه محل ظهور توحید. خب همه اینا تقدیر. پس شما در بالاترین موجودات مجرده هم یک تقدیری دارید، حالا تقدیر بسیار ظریفی که بگید آقا جان اصلا واسطه ظهور توحیده. خب همین هم یک تقدیری. در نتیجه لفظ خلق اونجاها هم صدق میکنه دیگه. این فرمایش مرحوم علامه خداییش دیگه به نظر میرسه که دیگه از بحثای عوالم ماده، عالم ماده خارج شده، دیگه وارد مجردات هم دیگه باید اینجا بشیم انصافا تو این قسم. و ازدچ تمعا، اما اگر یه جایی لفظ خلق و امر هر دو استفاده شدن، مثل این آیه سوره مبارکه اعراف که در اینجا خلق و امر هر دو استفاده شدن، کان الخلق احراب و این یتعلق به زواد لما انها اوجدت بعد تقدیر زوادها و آثارها، یتعلق الامر به آثارها و نظام جاری فیها به تفاعل الامر بینها لما ان الاثار هي التي قدرت للزوات ولا وجه لتقدير المقدر ففهم ذلك. خب این قسمت اصلی فرمایش، بقیهش باز بحث خیلی مهمی نداره. من شما فرصت دارید این قسمت رو تموم کنیم که بتونیم جلسه بعد وارد بحث جدید بشیم، تقریبا جدید.
بله اگه
چند دقیقه عذرخواهی میکنم، ببخش. خب این پاراگرافو تو محل بحثمون به اینجا میخواستیم برسیم، عرض کنیم. اما اگر یک جای خلق و امر هر دو بود مثل سوره اعراف، خب اینجا مناسب تر اینه که خب اینا با هم یه تغایری باید بینشون باشه، این رتبه قبل، این که بگیم بینشون تغایر نیست این خلاف ظاهره. ولی ذالک قال تعالی علی له الخلق والامر فاتا بالعطف المشعر بالمغایرت به وجه، که بحث سابقا با هم دیگه کردیم که اینجا وقتی عطف هست حتما توش یه مغایرت اینجا باید باشه. خب این چی مغایرت؟ کان المراد بالخلق ما یتعلق من الایجاد به ذوات الاشیا، مراد از خلق ایجاد ذات اشیاست. بالامر از هم که ایجاد اون چیزی که بر اشیا بار میشه، اون آثاری که اشیا تو پشت سر خودشون میارن و اوضاعی که میگیرن، شکلی که میگیرن و به خاطر این شکلها ارتباطاتی که با هم دیگه میگیرن و یک نظامی بین ایجاد میشه که این نظام به یه جایی میخواد برسه، به یک مصلحتی بخواد برسه که بهش تدبیر میگوییم، اینها همش امره. آیه شریف هم شاهد همینه، فرماید که خلق السماوات والارض فی ستت ایام و هذا هو ایجاد الذوات، این ایجاد الذوات. خب خلق داره میگه، بعد میگه ثم استوى على العرش يدبر الامر، خداوند متعال میاد استواء بر عرش پیدا میکنه، همه موجودات تحت پادشاهی او قرار میگیرند. خب نتیجهش میشه، خب پادشاه کارش چیه با مملکت خودش؟ یو دبر الامر، پشت سر هم امر میاره، دبره دبر یعنی پشت دیگه، دبره یعنی پشت، دبرم بعد دبر، خداوند متعال امر رو دبر بعد امر میکنه، امر شد یعنی ایجاد، ایجاد پشت سر هم، ایجاد پی در پی میاره. خب چی میشه این ایجاد پی در پی؟ ها و ایجاد و نظام احسن بینها، میگه یک نظامی اینجا وجود میاد که با توجه به کمالات الهی احسن نظام موجوده، به ایقاع الامر تلو الامر، به این که امر تلو امر بیاد، بل اتیان بالواحد من بعد الواحد، یکی از امرها یعنی ایجادها، یه وجود میاد بعد یه وجود دیگه، یه وجود بعد یه وجود دیگه، یه وجود بعد یه وجود دیگه. خب تا اینجا اون قسمتی که سریع رد شدم و میخواستم عرض بکنم، چطور علامه داره استدلال میکنه که خلق برای ذوات اشیاء، امر برای آثار اشیاء؟ ایشون میفرماید استدلال ایشون اینه، این قسمت، و از اجتماع تا اون لاوچل تقدیر المقدر، تا اینجا بهرحال محل فرمایش ایشون. ایشون میفرماید که موجود وقتی میخواهد موجود بشود، در اون مرتبه موجود بودن خودش هی نفی اعدام میکنه، اون چیزایی که نیست و میذاره کنار و به عبارت دیگر یه ماهیتی برمیداره که این ماهیت بهش میگوید تو چه نیستی، ماهیت بهش میگوید تو چه نیستی تا چه باشی، این همون تقدیرهایی که داره روش میاد. چرا خداوند متعال ماهیت نداره؟ چون چیزی نیست که خداوند متعال او نباشه. اما عقل اول یه چیزی هست که او نیست، که عبارت از این که خدا نیست، الا انهم عبادک و خلقک، یه استثناء برداشت، لا فرق بینه که بینه، الا انهم عبادک و خلقک، عقل اول یه چیزی دارد که خدا نیست. خب ولی این که بقیه کمالات عالم هستی همه رو داره، بقیه یک کمالاتی عمل داره، اما یک چیزی در هست که قیومیت رو دیگه نداره، قیومیت برای خداست. خب این عقل اولی که دارید میگید، پس او همین نیستی برداشته، تقدیری برداشته. کان الخلق احرا به این یتعلق به زباد، خلق شایسته تر از که متعلق به زباد باشه، لما انها او جدد بعد تقدیر زبادها و آثارها. خب اول ماهیته می آید بعد وجود می آید، این رفتی به اون بحث اساس وجود اعتبارات ماهیت اینا نداره ها، در مقام ایجاد داریم می گوییم، در مرتبه علم موجد، در مرتبه علم موجد این مقدر میشه که چی بشه، بعد اونی که باید بشه میشه. و اگر غیره، همون بحثایی که جلسات اول داشتیم خدمتتون، چند ماه قبل، همون جلسات اول، موجودات قبل از اینکه موجود بشوند یعنی خلق بشوند، اینها در نزد الهی اونی که باید بشوند میشوند، یعنی در مرتبه علم الهی، در مرتبه الهی یه چیزی باید بشن، تقدیر مشخص بشه چی هست و چی نیست، تا بعد اون چیز اونی باید باشه که بشه. لذا تقدیر هست در اون چیزی که باید مشخص بشه با اون ذاتش. این ذات چیه؟ ذات یعنی ماهیت، ذات در فلسفه یعنی ماهیت، ذات یعنی چیزی که هست که غیر اون نیست، اون چیزی که هست غیر اون نیست، اون باید مشخص بشه که بعد موجود بشه. لذا خلق که توش تقدیر هست به ذوات میخوره، خلق تقدیره به ذوات میخوره. اما خب بعد از اینکه این موجود اونی که باید باشه شد، آثار و شؤون و امثال ذلک اینو توشه دیگه، روشن شد این موجود. مثال عرض بکنیم دیگه، حالا توی مثالی روشن بکنیم. آقا آب، آب بعد از اینی که آب شد، خب دیگه ما آب به این است که رطوبت هم داره، مثلا یه آتش وقتی آتش شد به اینه که حرارتشو داره، اربعه وقتی اربعه شد دیگه زوجیتشو داره. شما بیا بگو فصل رو بگی، عرض خاص رو بگی، حتی عرض عام رو بگی، هر اعراض و هر خواص، هر چی که برای یک ذاتی وجود دارد، این با اون ذات هست. اگر عقل اول واسه خودش یه فصلی داره، حالا ما نمی‌دونیم فصل عقل اول چی، یه فصلی داره، ماهیت اگه داره فصل داره دید. خب معلوم که یه چیزی هست، اون عقل اول تو اون چیزی که هست در همون مرتبه اون چیزی که هست اون فصل هست. که مثلا بگویید اشتمال بر کمالات عالم است الا القیومیه، اشتمال بر همه کمالات عالم، این داشتن همه کمالات عالم در همون عقل اول به همون وجودش هست و در نتیجه برای آثار، آثار رو که میگیم آثار رو هم شامل خواص بگیرید، اعراض عام اعراض خاص، شامل اون که فصول بگیرید، هر چی که همه اینا، چه فصول چه اعراض، فصول و اعراض همه اینا رو شما اگر بخواید بگید آثار، این چیزی نیست که دوباره بخواد تقدیر بشه برای شی ثابت بشه، چون شی در اون مرتبه که شی شد دیگه اینا رو باید داشته باشه دیگه. اگر قرار بود بعدن این فصول و خواص رو بخواد آثار و اعراض رو بخواد داشته باشه، یعنی اون شی پتان شی نشده، هازا خلف، این خلاف فرض ماست. اگر شی اونی شد که باید باشه، پس همه خواص و آثارش توش هست. و در نتیجه مرحوم علامه میفرماید که لا وجل تقدیر المقدر، بعد از اینکه چیزی اونی که باید بشه شد، یه بار اندازه گرفتن که این چیز این باشه، تقدیر مقدر یعنی در مرتبه علم، در مرتبه علم او رو مقدرش کردن که این باشه، که بعدم کلا خلق شد، وجود بهش افاده شد، ذاتش موجود شد، پس با همه آثارش موجود شد، با همه اون چیزی که اون هست موجود شده دیگه نمیشه دوباره تقدیرش کرد. اگر میشد دوباره تقدیرش کرد، معناش این بود که این اون چیز پس نبوده، بازا خلفون. ولذا میفرماد که لفظ امر که اصل و ایجاده دیگه، ایجاد مع تقدیر نیست، ایجاده، لفظ امر شایسته این است که متعلق باشه به آثار موجودات یا نظام جاری که بین موجودات هست، به تفاعل العام، اون اثرگذاری که هر کدام از موجودات در جایگاه هستی دارن، در هر در کل نظام هستی هر جایگاهی که موجودات گرفتن، این برال اصل این اثرگذاری، این با امر داره میاد، این امر الهی که فارغ از زمان هم هست، نیازی به زمان نداره، در کل نظام هستی آقا شما جایگاهت اینه. حالا ظهورش تدریج برمیداره، میاد به عالم ماده، اون ظهورش در عالم ماده، اما در اصل اینکه این چه جایگاهی در نظام هستی داره، اینو ناخودآگاه مطالبش امر میکنه، اینو موجودش میکنه، میگه جان شما مثلا باید بسوزانی، ای آتش، ای آتش شما کار سوزانیدنه، ای آب تو کارت خیس کردنه، این ای آب تو کارت خیس کردنه، اینو خدا بهش میده، بله خدا ایجاد میکنه حرارت رو در آتش که بسوزاند؟ بله. اما آیا این به شکل یک جعل تعلیفیه؟ نه خیر، اینجور جعل بسیطه. خدا که آتش رو آتش کرد، آتش رو با همه کارهاش که من جمله سوزاندن بود آتش کرد. آبم ها کذا. لذا محروم علامه جنبندش اینه که اگر خلق امر مثل مسکین و فقیر یه جایی جمع شدن، خلق برای ذوات اشیاء، امر برای آثار اشیاء. این شد فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه اینجا که تا آخر متن رفتیم. انشاءالله جلسه بعد دیگه مقایسه بکنیم فرمایش ایشون رو در اینجا با فرمایش ایشون در رساله الانسان. اگه سوالی هست خدمتتون هستم، بفرمایید.
ببخشید صبح اینجا من متوجه نشدم انگار آیه علامه طباطبایی بنا به اون چیزی که خودشون تتبع کرده بودن که فرمودن اگه خلق و امر با هم بیاد، خلق بر ایجاد از ذات اشیاء، امر بر آثارشونه. خب. چون دلیلی که نگفتن، چون ادعا رو تکرار کردن دیگه.
نه دیگه دلیل تو الان توضیح دادم، الان این یه ربع آخر که داشتم همین 10 دقیقه رو همین رو توضیح دادم.
خب اینا رو داشتن میگفتن که آثار جدای، خب از کجا معلوم که داره ذات به خلق میخوره، امر به آثارش میخوره؟
خب به خاطر اینکه اگر قرار باشه امر به ذات اشیا بخوره، بر ما میخوایم دو تاست اینطوری بگیم که ما میخوایم دو تاست
خود علامه که گفتن دو تا نیست، یعنی نه ذات اشیا با هم آثارش یکیه تو مرحله امر.
من یه لحظه دوباره عرضونم با تو این شاهده بگیرید. یک، اگر خلق امر با هم اومدن، ظاهر عطف تغایر، پس باید این که یه تغایر اینجا وجود داره رو بپذیرید. این یه نکته. خب حالا که بین خلق و امر تغایری هست، چون خلق نسبت به آثار معنا نداره، یه مشکلی هست که شما نسبت به آثار بگویید خلق. حالا که نسبت به آثار نمی شود گفت خلق، پس خلق رو شما بزنید به زباد، امر بماند برای آثار. این شد اون هندسه فرمایش ایشون. تونست زمان تغییر کنم؟ هندسه رو تونست زمان تغییر بکنم؟
چون نمیشه خلق رو به آثار زد.
خب دوسته. آره، پس در نتیجه خلق شما به زباد بزنید که میشه به زباد خلق زد، بزنید به زباد، امر بمونه برای آثار. امر مطلق ایجاده، توش قید تقدیر نیست. خب آثارم که نمیشه مقدرش کرد، پس امر بمونه برای آثار.
اتفاقا برعکس میشه که امر رو به ذات بزنیم، با امر خدا ذات حاصل میشه و آثارش رو خلق میکنه.
که خب هم مشکل پیش میاد که آثار رو نمیشه خلق کرد، آثار در مرتبه ایجاد زواد موجود شدن دیگه، شما دوباره نمیتونی اونها رو خلق بکنی.
نه دیگه، گفتیم که اینا یکی هم تو خلق فقط تقدیره، وقتی اون ذات تقدیر بشه خب
آفر، پس دیگه نمیشه یه بار دیگه تو آثار اون رو دوباره تقدیرش کرد.
نه، هم مرحله ذات
دیگه، تو مرحله ذات پس خلق. پس اینی که میگین چطور مرحله ذات خلقه، یعنی لازمه فرمایش شما اینه که پس تو مرحله طبیعی ذات داره خلق اتفاق میفته. آقا فرق خلق و امر مگر در تقدیر نیست؟
بله بله، خلق تقدیر.
آقا تقدیر در مرتبه ایجاد ذات اتفاق میفته یا در مرتبه ایجاد آثار؟
تقدیر در اینا اصلا جدای از هم نیستن که با هم.
نه نه ببینید، جدا من به حساب تحلیل عقلی جدا دقت بکنید، یه اشتباه اینجا داره اتفاق میفته. اینکه جدای از هم نیستن، این در خارج جدای از هم نیست، اینو ما هم گفتیم دیگه، در خارج جدای از هم نیستن، اما به حساب تحلیل عقلی جدای از هم هست. به حساب تحلیل عقلی شما دارید میگویید که خداوند متعال آتشی دارد که می سوزاند. خب اما در خارج آتش از همون موقعی که هست می سوزاند، اون که روشنه. ولی به حسب تحلیل ذهنی میگویید آتش زاد سوزاندن اثرش. خب الان به حسب تحلیل ذهنی ما به کدوم مرتبه از این ایجادها خلق بگوییم، به کدوم امر بگیم؟ چون میخوایم مغایرت داشته باشه، عطش دیگه اصلا نسقه، میخوایم مغایرت داشته باشه. میگوید که آقا شما در مرتبه تحلیل عقلی تقدیر رو کجا داری؟ چون خلق هم فرقشون در تقدیر. میگوید آقا من تقدیر رو در مرحله ایجاد ذات دارم، چون ذات رو اگر با سوزاندن اعتبار نکنم نمیتوانم ذات رو اعتبار بکنم. ذات متحصل دیگه، تحصلش به همه آثارشه. خب بدون همه آثار که متحصل نمیشه. خب این ذاتی که تحصل
دوباره الان تو تحلیل عقلی داریم حرف میزنیم، یعنی بله. برمیگردید به میگید بدون ذات نمیشه عوارض وجود داشته.
آفرین. اما خب اون ذاتی که حتما با عوارض هم دیگه، بدون عوارض ذات ذات نیست. آقا ذات یعنی چی؟
ذات یعنی با همون محبوبیت، با همون خواصی که
داره. آفرین.
این
که
خارجه، ما میخوام تحلیل عقلیش بکنیم.
آفرین.
تحلیل عقلی ما هم رو بزنیم به ذات، توی خلقش هم بگیم اون خلقش به اون ذاتی که داره محدود میشه، به اون آثاری که داره، چون خلق تقدیر داره دیگه.
خب عرض کنم که خلق لازمه این که خلق تقدیر داره اینه که قبل از خلق تقدیر نباشه، درسته؟ قبل از خلق دقت بکنید. آه نه، آقا در مرتبه تحلیل عقلی وجود داره. آقا در مرتبه تحلیل عقلی وجود داره. خلق تا نیامده نباید تقدیر بیاد، درسته؟ قبل از خلق نباید تقدیرش کی، اصلا گفتیم خلق یعنی ایجاد مد تقدیر، پس قبل از خلق تقدیر نیست. خب اگر قرار باشد که خلق ما به آثار بزنیم، لازمش چی میشه؟ لازمش این میشود که ذات بدون آثار اومده باشه.
اینو که جوابشون خودتون دادید جلسه پیش، فرمودید که خود امرم یه تقدیری داره.
نه یعنی مفهومی دارم عرض میکنم، فرض ما اینجاست. من اینی که عرض من همین این جلسه هم من عرض کردم، من همین جلسه هم عرض کردم که شما در همه موجوداتی که خداوند اونا رو ایجاد میکنه تقدیر دارید. یعنی همین جلسه هم عرض کردم. بحث در مفهوم امر و مفهوم خلق. مفهوم امر یعنی ایجاد، ایجاد تموم شد بدون تقدیر. در مفهوم امر ایجاد هست، تقدیر هیچی نیست. در مفهوم امر هیچ تقدیری نیست. در مصداق امر تقدیر هست، ولی در مفهوم امر هیچ تقدیری نیست. خب اما در مفهوم خلق تقدیر وجود دارد. خب این چه نتیجه‌ای رو میدهد؟ این نتیجه را میدهد که لولا تقدیر امر ممکن است، اما لولا تقدیر خلق ممکن نیست. تا خلق نیامده تقدیر در کار نیست، تقدیر با خلق میاد. اما امر بیاد، بیاد هر موقع بیاد اشکالی نداره. خب اینا لوازم معرفای ماست دیگه. حالا ما میایم میگیم که آقا جان ذات میتواند بدون آثار باشه؟ میگه نه. میگیم پس اگر ذات نمیتواند بدون آثار باشه، پس در مرتبه ذات خلق ممکنه، چون خلق نیازمند تقدیر نیست. پس خلق میماند برای ذات، اما برای آثار چی؟ دیگه برای آثار نمیشه خلق رو به کار برد. چرا؟ چون آثار فرض این است که مقدر شدن، اینا نمیتواند خلق رو اینا بیاد، چون لازمه خلق اینه که مقدر نشده باشن. پس هم باید مقدر شده باشن، هم باید مقدر نشده باشن. خب این خلف فرض، خلف محال دید. حل نشد باز؟
نه تصمیم.
میخواید یه تعاملی خود متن مجدد خودتون بکنید؟ حالا الان شاید مقدارم وقتی گرفتم خیلی گذشت، خستگی هم داشته باشه. خود متن مرحوم علامه رو تعاملی باز بکنید. بسا فرمایش مرحوم علامه متن علامه از عرایز بنده راحت تر شما مسئله رو روشن بکنه. شاید بیان بنده هم حالا داره کار رو براتون سخت تر میکنه. اگر حل نشد باز خدمت حضرت علی ما هست.
خدا خیرتون بده.
سلامت بشید. التماس دعای علی. خدا حافظ. خدا.